بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 صفحه 7 و قرض الشیخه لیسه الا ذالک تنبیه لل استدلال بکن طبیعه جز ان لطبیعت بشرت ما. گفتیم که کلیه طبیعی در خارج موجود است، بعد بر این ادعامون دلیل اقامه کردیم و در دلیلمون بیان کردیم که کلیه طبیعی که ماهیت لابشرت است، جزئی است برای کلیه، برای ماهیت بشرت شی، یعنی جزئی است برای شخص، و چون ماهیت بشرت شی که شخص است در خارج موجود است، پس کلیه طبیعی که ماهیت لابشرت است نیز در خارج موجود است. ما از طریق جزئیات اثبات کردیم وجود کلیه طبیعی در خارج. بعد گفتیم که احتمال داره که کلمات بزرگان رو در این باب حمله بر استدلال نکنیم، یعنی بگیم که اونها گفتن کلیه طبیعی در خارج موجود است و استدلالی بر این مدعاشون ارائه ندادن، و اگر بعدن گفتن کلیه طبیعی جزء شخصه، این یه مطلب مستقلیه، این رو به عنوان دلیل نیاوردن. خب چرا؟ بعد گفتیم چرا برای مدعای اولمون که وجود کلیه طبیعی در خارج دلیل نیاوردیم؟ توضیح دادیم به خاطر این که این مدعا مدعای بدیهی است و احتیاج به استدلال نداره. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم، رسیده بودیم به این که به این مطلب که الان میخوام عرض کنم که شیخ هم بعد توضیح دادیم این مطلب هم که اگر کسی استدلال کرده باشه غرضش تنبیه بوده، غرضش استدلال نبوده، چون بر مطلب بدیهی استدلال نمی کنه. حالا میخوام این مطلب رو بیان کنیم که شیخ هم غرضش استدلال نبوده، شیخ هم غرضش تنبیه بوده. ابن سینا وقتی که ادعا کرده که کلیه طبیعی در خارج موجوده، اشاره کرده به جزئی، به جزء بودن کلیه طبیعی نسبت به شخص، ولی این اشاره‌ای که کرده به منظور تنبیه بوده نه به منظور استدلال. ایشون نمیخواسته استدلال کنه بر این که کلیه طبیعی در خارج موجوده، بلکه میخواسته تنبیه کنه بر این که کلیه طبیعی در خارج موجوده. البته باید توجه داشته باشیم که عبارت ابن سینا مهم استدلال هست، ولی به بیانی که بعدن خواهیم گفت باید این مهم بودن رو از عبارتش برداریم و توضیح بدیم که مصنف در صدد استدلال، ابن سینا توضیح بدیم که ابن سینا در صدد استدلال نبوده، بلکه در صدد تنبیه بوده. خب توجه کردید این بیانی که الان مجردان سه تا مطلب توش بود. یکی ادعای این که شیخ غرضش تنبیه بوده نه استدلال. دوم این که کلام شیخ مهم استدلال هست. سوم این که توضیح کنیم و این مهم بودن رو برطرف کنیم و بیان کنیم که ابن سینا نظرش استدلال نبوده، بلکه فقط نظرش تنبیه بوده، و این عبارتی که مهم خلافه این عبارت توضیح پذیره. این سه تا مطلب الان ما میخوام بیان کنم. مطلب اول روشنه، ادعا بود دیگه، ادعاشو گفتیم دیگه، تکرار لازم نداره، توضیح هم نمیخوام. مطلب دوم که مهم بودن عبارتشه، احتیاج داره به این که دو مرتبه برگردیم به عبارت ابن سینا توجهی بکنیم. ابن سینا در حدود 3.5 صفحه قدر به کتاب ما، نزدیک 4 صفحه قدر که به چاپ ما میشه صفحه 59 خطوط آخری پاراگراف آخری اینطور داره، تقریبا یه خط به آخر مونده یا بله پاراگراف آخری، لیسه یمنع و کون الحیوان الموجود فی شخص حیوان ما ان یکون الحیوان به ما هو حیوانون موجودن فیه، لانه اذا کان هذا شخص حیوان ما، از اینجا توجه کنید، لانه اذا کان هذا شخص حیوان ما فحیوان ما موجودن، این فحیوان ما موجودن رو اصل قرار میده، بعد تفریع میکنه فالحیوان الذی هو جزء اون من حیوان ما موجودن، اصل کلامش این بود فحیوان ما موجودن، فحیوان ما یعنی شخص، بعد تفریعاً بر این حیوان ما موجودن میگه فالحیوان الذی هو جزء اون من حیوان ما، حیوان الذی هو جزء اون یعنی کل طبیعی که جز این حیوان ما یعنی جزی از شخص او هم موجوده، چون حیوان ما، ببینید عبارتش رو میخوام جمع کنم، چون حیوان ما موجوده است پس حیوانی که جز حیوان ما هست نیز موجود است، یعنی چون شخص موجود است پس کلیه طبیعی موجود است، این نوع استدلاله، این نوع استدلاله، داره استدلال میکند بر وجود کلیه طبیعی به این دلیل، به این بیان که کلیه طبیعی جزء شخصه و شخص موجوده پس این جزءش هم باید موجود باشه، همونطور که توجه میکنه داره استدلال میکنه، این عبارتش مهم استدلال هست، اینم مطلب دوم که عبارت ابن سینا مهم استدلال، عبارت پیدا شدی؟ به کتاب شما صفحه چند بود؟ صفحه 64 سطح 12 ولی به چاپ قبلی سطح 64 سطح 12 به چاپ ما صفحه 59 پاراگراف آخر. خب حالا عبارتی که الان میخوام شروع کنیم توجه کنید، صفحه 63 هستیم، سطح 7 و قرض شیخ لیس الا ذلک تنبیه، زمین توجه کنید من تصمیم گرفتم که از روی چاپ اول بقیه کلاس ها رو بخونم، تا حالا از روی چاپ دوم خوندم ولی تصمیم گرفتم که بعد از این، حالا بعد از این اعلام میکنم که از چه، از چاپ اول بخونم، چون دیدم چاپ اول دست خیلی از آقایون هست و سر خط آمدناش اشتباه است، اونا متوجه نمیشن، من به این چاپ دوم میخونم فکر میکنم که اونا همین جور عبارت رو دارن، توضیحی نمیدن، اگه از روی چاپ اول بخونم بهتره، به خاطر اینکه توضیح میدم اینجا خلاف آمده سر خط، شماهایی که کتاب چاپ اول دارید براتون روشن‌تر میشه، اونم که چاپ دومو خریدن که خب دیگه مشکلی نداره، بنابراین من اگر این قسمت رو از چاپ دوم خوندم تصمیم دارم از یه جایی از چاپ اول شروع کنم، انشاءالله شاید این مسئله تموم بشه، مسئله بعدی از چاپ اول شروع کنم. و قرض شیخ لیس الا ذلک تنبیه، قرض شیخ هم جز همین تنبیهی که گفتیم چیز دیگه نیست، نخواست نه استدلال به این که طبیعت که ماهیت لابشرط است و کلی طبیعی است جز اصل طبیعت به شرط ما، یعنی جز ال شخص، نخواسته از طریق جزئیت کلی طبیعی لشخص استدلال کنه، بلکه فقط خواسته تنبیه کنه، همون تنبیهی که در جلسه گذشته توضیحش گذشت. این مطلب اول بود که مدعای ما اینه که قرض شیخ هم تنبیه نه استدلال. مطلب دوم، و این کانت عبارته موهمتن ایاه، بلا عبارتش موهم ایاه یعنی موهم استدلال هست، عبارتش چیست؟ یعنی قوله فالحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون، همین جمله که گفته پس حیوانی که جزء حیوان ما هست موجوده، معلوم میشه استدلال داره میکنه، چون با کلمه فا شروع کرده، فای تفریعی، متفرج بر اون عبارت قبلی. اول در عبارت قبلی گفته حیوان نما که شخصت موجوده، بعد گفته پس حیوانی هم که جز این حیوان نما هست موجوده. این حالت استدلال داره. پس این عبارت ایشون که الان گفتیم مهمتن ایاهو مهم استدلال هست، ولی با وجود این که این عبارت مهم استدلاله، ما معتقد میشیم که غرض شیخ تنبیه نه استدلال. وزالک یعنی این که غرض شیخ تنبیه هست نه استدلال، با وجود این که عبارتش مهم استدلاله، با وجود این میگیم غرضش تنبیه هست، لعنه به این جهت هست. حالا این لعنه توجه کنید ورود در مطلب سومه، ورود در مطلب سومه. میخوام توجیه کنیم عبارت شیخ رو. قبل از توجیه اون مهم بودن رو تأکید میکنیم، بعد از این که تأکیدمون تموم شد توجیه رو شروع میکنیم. پس در این عبارتی که میخوام بخونیم، اول تأکید توهمه، بعدم دفع توهمه. در تأکید اشاره میکنیم به این که این عبارت عبارت ابن سینا که گفته فل حیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون، این عبارت تفریع است بر فحیوان ما موجودون. پس در اول گفته فحیوان ما موجوده موجودون، بعد نتیجه گرفته که فل حیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون. این جمله دوم رو متفرق کرده بر جمله اول. پس جمله اول گویا علت هست برای جمله دوم، اصل هست برای جمله دوم و سبب هست برای جمله دوم. اینطور میشه به سبب این که حیوان نما یعنی شخص موجود است، حیوانی هم که جز حیوان نما هست موجود است. ببینید به سبب این که اون موجوده این موجوده، میبینید حالت استدلال داره. همین که در مهم بودن من توضیح دادم، الان مرحوم لاهیجی هم همین رو میگه، میگه این متفرع کردن فل حیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون، متفرع کردنش بر هل حیوان ما موجودون، همین متفرع کردن اعلام میکند که ابن سینا داره استدلال میکنه. ولی با وجود این ما میگیم ابن سینا غرضش تنبیه بوده. به چه جهت میگیم غرضش تنبیه بوده؟ به خاطر عبارت بعدی هم ابن سینا که بعد از این عبارتی که خوندیم میگه کل بیاد، بعد از این همین عبارت میگه کل بیاد فإنه و این کان غیر مفارق للماده اما فهو به بیادیتی موجودون موجودون فی الماده علی انه شیء آخر. کلون توجه کنید ایشون تشبیه میکنه حیوانی رو که کلی طبیعی است به بیاض خالی، و تشبیه میکنه حیوانی رو که شخص است یعنی حیوان ما به بیاض به علاوه ماده. پس حیوان ما تشبیه میشه به بیاض به علاوه ماده، و حیوانی که کلی طبیعی تشبیه میشه به خود بیاض. نمیگه همونطور که بیاض جزء بیاض به علاوه ماده است، حیوان هم جزء حیوان ماست. اینو نمیگه، بلکه میگه بیاض با این که مقارن است با ماده، بیاض با این که مقارن است با ماده، اما میتواند بدون ماده هم بیاض باشد. اگر این مثال رو توجه کنیم، اگه این مثال رو توجه کنیم میتونیم بگیم حیوان هم ولو مقارن است یا جزء است برای حیوان ما، ولی این مانع نمیشود که حیوان به تنهایی هم لحاظ بشود و موجود به حساب بیاید. یعنی تشبیه نشون میده که مصنف تصمیم استدلال نداشته، ولو ظاهر عبارت و متفرع کردن استدلال رو افاده میکنه، ولی تشبیهی که مصنف کرده یا ابن سینا کرده تنبیه بودن رو و استدلال نبودن رو افاده میکنه. چون در مشبه بهی که بیازه جزئیات مطرح نمیشه، مقارنت مطرح میشه. پس معلوم میشه که ابن سینا به جزئیات توجه چندانی نداره، به مقارنت توجه داره، یعنی از جزئیات نمیخواد استفاده کنه، میخواد بگه این مقارنت بیاض با ماده مانع از این نیست که بیاض به تنهایی و به بیاضیتش وجود داشته باشد. همچنین مقارنت حیوان با حیوان ما منافات ندارد با اینکه حیوان هم موجود باشد. البته نه موجود به عنوان جزئیات، همونطور که قبلا هم گفته بودیم. پس اون تشبیه ابن سینا می فهماند که مرادش استدلال نیست. حالا من اینو بیشتر توضیح میدم، یه خود عبارتو بخونه. و ذالک، یعنی این که غرض شیخ تنبیه هست نه استدلال، با این که عبارتش مهم است به این جهت است که این که غرضش تنبیه هست به این جهت است که ظاهر هازل قول یعنی همین قول شیخ که الان نقل کردیم، فالحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون، ظاهر این قول که پاورقیتون هم درست نمیشته، نه پاورقیتون درست نمیشته، همین که عرض میکنم پاورقی درست نمیشته، ظاهر هازل قول یعنی الحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون، این قول ظاهر این قول چون مشتمل بر داستان جزئیات است، دیدید که او فلحیوان الذی هو جزء، این قول و این کاند دالن، ظاهر این قول ولو دلالت میکند بر این که تفرع هذا القول، باز هذا القول یعنی همین فلحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون، پاورقیتون باز اشتباه، پاورقی اینجا رو درست نوشته یا این هم خوب نداشته، همین که عرض میکنم به فاورقی کار نداشته باشه. هر دو حاضر قولا اشاره داره به فلحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجوده، ولو ظاهر این قول دلالت میکند بر این که این قول متفرع است بر کون حیوان ما موجودن. عبارت ابن سینا دیدید که از کردم فلحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودن رو در عبارت ابن سینا متفرع میبینیم بر کون حیوان ما موجودن، میگه فل حیوان ما موجودن، بعد میگه فل حیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودن. ظاهر این قول ابن سینا دلالت میکند که این تفرع یعنی متفرع کردن لعجل جزئیت است، یعنی اگر متفرع کرده الحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودان را بر الحیوان ما موجودان، این تفرع بر اینه که از جزء بودن حیوان نسبت به حیوان ما استفاده بکنه، و وقتی میخواد از جزء بودن استفاده کنه قهرن استدلال میکنه. لکن تشبیه به بیاض نشون میده که ایشون از جزء بودن نمیخواد استفاده کنه، از مقارنت میخواد استفاده کنه، و وقتی از مقارنت بخواد استفاده کنه دیگه بحث استدلال پیش نمیاد، بحث تنبیه پیش میاد. یعنی میخواد بله نه همون حدیث رو بسه بله، یعنی داستان رو بسه حدیث این داستان بله؟ تا طریق چهارم تا تعلیقی که در اینجا نوشته بعد از جزئیات، بعد از جزئیات پاورقی داده این محقق ما که لعن تعلیق الشیء بالبس یشعر بالعلیه، این تعلیل درستیه، حاشیه مال ملا اسماعیله، حاشیه مال ملا اسماعیله و درست هم است، من این یادم رفت بشم. خب تفریل اجل جزئیته، چرا تفریل اجل جزئیته؟ چون عبارت ابن سینا توجه کنید گفته فل حیوان الذی هو جزء من حیوان ما، حیوان رو متصف کرده به الذی هو جزء من حیوان ما، این وصفه، وصف مشیر به علیته، یعنی حیوان چون جزء حیوان ماست موجودن، همین که وصف آورده و وصف مشیر به علیته نشون میده که داره استدلال میکنه، چون تعلیق کرده موجود بودن حیوان رو به جزء حیوان ما بودن، اینطور گفته دیگه، گفته موجود بودن حیوان معلق است و موصوف است به این که حیوانی که جزء حیوان ماست، این حیوان رو میگه موجوده، چون این حیوان با این توصیف رو میگه موجوده، معلوم میشه که میخواد بفرماید که علت وجود همون جزء بودنه، علت این که حیوان مطلق وجود داره علتش اینه که جزء حیوان مشروطه. پس خود وصف الذی هو جزء من حیوان ما مشعر به علیت و نشون میده که ابن سینا داره استدلال میکنه، این لعن تعلیق الشیء بالوصف یشعر بالعلیه پاورقی درستی هست که در مال ملا اسماعیل هست. خب ولو این که این تفریعی که مصنف در عبارتش دارد ظاهرش این است که لأجل جزئیت است و استدلال دارد می کند، لیکن تشریح به بیاض صریح در این است که تفرع این قول دوم بر اون قول اول نه لأجل جزئیت است، بلکه لأجل این است که مقارنت حال و ما و شرط و ما که در شخص هست مانع نمی شود از این که شما حیوان به ما و حیوانون رو، وجود حیوان به ما و حیوانون رو که کلی طبیعی است اعتبار کنید، یعنی وجود شخص مانع وجود کلی طبیعی نیست، یا به تعبیر دیگه اگر کلی طبیعی در شخص مقارن شده با حالتی، این مقارنت مانع نمی شود که کلی طبیعی به تنهایی هم بتواند اعتبار وجودش شود، همونطور که مقارنت بیاض با ماده مانع از این نمی شود که بیاض رو به تنهایی اعتبار وجود کنیم و براش وجود رو اعتبار کنیم و براش وجود خارجی رو قائل بشیم، همونطور که مقارنت بیاض با ماده مانع نمی شود که برای بیاض با قطع نظر از ماده وجود قائل بشیم، همچنین مقارنت حیوان با اون حالات با حال و ما و شرط و ما باعث نمی شود که ما، بله همینطور همچنین مقارنت حیوان با حال و ما در شخص حیوان مانع نمی شود که ما برای حیوان وجودی رو اعتبار نکنیم، یعنی مقارنت حیوان تنها با اون حالت مانع اعتبار کردن وجود برای حیوان تنها نیست، همونطور که مقارنت بیاض با ماده مانع اعتبار کردن وجود برای بیاض نیست. میخواد اینو بیان کنه، میخواد مانعیت رو نفی کنه، نمیخواد استدلال کنه، داره تنبیه میکنه، تنبیه میکنه به همون تنبیهی که دیروز گفتیم، یعنی تنبیه میکنه که مقارنت حیوان با شرط ما و حال ما مانع از این نیست که خود حیوان رو موجود ببینی، همونطور که مقارنت بیاض با ماده مانع از این نیست که بیاض رو تنها رو موجود ببینی، این همون تنبیهی که ما دیروز نفس کردیم. پس ولو عبارت مصنف از جهت تفریعی که کرده و از جهت وصف الذی خب جز من حیوان ما رو که آورده مشعره به اینه که داره استدلال میکنه، ولی تشبیهی که کرده مشعره به اینه که استدلال منظورش نبوده، بلکه مرادش این بوده که بفهماند همونطور که بیاض وقتی مقارن میشود با ماده، این مقارنه مانع از این نمیشه که بیاض رو به تنهایی موجود بدونیم، همچنین حیوان وقتی مقارن میشه با شرط و مایه حال و ما و حیوان و ما درست میکنه، مانع از این نمیشود که حیوان تنها رو موجود ببینیم. مقارنت لا به شرط با شرط مانع از این نیست که اون لا به شرط موجود باشه. پس اگر در شخص حیوان شما حیوان رو با شرط و با حال مقارن میبینید، مانع از این نیست که خود حیوان رو هم که کلیه طبیعی است موجود بدونید. این داره تنبیه میکنه، استدلال نمیکنه، میگه این مانع اون نیست، یه نوع تنبیهه، استدلال نیست. لا بله، میخواد بگه وجود کلی طبیعی با این مقارنت از بین میره. لکن تشبیه به بیاض، یعنی ولو تفرع ظاهر تفرعی که در عبارت مصنف آمده این است که داره استدلال به جزئیات میکنه، لکن تشبیه به بیاض صریح در این است که تفرع این قولش که گفته فالحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودون علیه بر اون جمله قبلی که گفته بود فالحیوان ما موجودون، این تفرع نه به خاطر جزئیت است تا شما جزئیت رو به عنوان دلیل بیارید، بلکه انما هو لعجل این است که خواسته بفهمونه مقارنت پیدا کردن حال و ما و شرط و ما با حیوان مانع از این نیست که شما اعتبار کنید وجود را برای حیوان به ما و حیوانون. اگر حال و ما و شرط و ما با حیوان به ما و حیوانون مقارن شده و حیوان به ما و حیوانون رو حیوان ما کرده، این مقارنت مانع از این نیست که شما حیوان به ما و حیوانون رو یعنی به تنهایی رو ملاحظه کنید و براش وجود اعتبار کنید. وجود به شرط شی مانع از وجود برای لا به شرط نیست، ولو اینکه در به شرط شی مقارنت حاصله، این مقارنت مانع از این نیست که اون شی بدون مقارنت موجود باشه. همونطور که مقارنت بیاض فل وجود یعنی در خارج مقارنت بیاض للماده، مانع از این نیست که ما اعتبار کنیم وجود بیاض رو به مجرد بیاضیت یعنی صرف بیاضیتش رو ملاحظه کنیم، به مادهش کار نداشته باشیم. همونطور که میتوانیم بگوییم بیاض خود بیاض در خارج موجود است ولو به همراه ماده، ولی ما مادهش رو نظر نکنیم، همچنین میتونیم بگیم حیوان در خارج موجود است و مقارنش را که اون عوارض است توجه نکنیم. پس دوباره بگم، همونطور که بیاض رو میتونیم بگیم در خارج موجود است و به مقارنش که اون ماده است توجه نکنیم، همچنین حیوان به ما و حیوانون رو که کلی طبیعی است و ماهیت لا به شرطه میتونیم بگیم در خارج موجود است و به اون مقارنش که عوارض است و شرایط هست توجه نکنیم. پس حکم میکنیم به این که حیوان طبیعی در خارج موجود است و مقارنتش با عوارض مانع وجودش نیست، همونطور که مقارنت بیاض با عوارض مانع وجودش نیست. توجه میکنید که مصنف داره بیان میکنه عدم مانعیت رو، استدلالی نمیکنه. عدم مانعیت تنبیهه، همون تنبیهیست که دیروز گفتیم، دیروز هم گفتیم داریم تنبیه میکنیم بر عدم مانعیت، الان هم داریم بیان میکنیم که شیخ تنبیه کرده بر عدم مانعیت. پس شیخ ناظر به تنبیه هست نه ناظر به استدلال، غرض شیخ تنبیه هست نه استدلال.
بله
بله، اعتبار بله اعتبار وجود حیوان و محب حیوانان، یعنی عقل این شخص را در اعتبار خودش تحلیل میکند به دو قسم، به دو جز، یکی حیوان به محب حیوانان، یکم عوارض. شخص در خارج حیوانیست مقارنه با عوارض، ولی عقل در اعتبارش و در تحلیلش این شخصی رو که عبارت هست از حیوان مقارنه با عوارض تحلیل میکنه به دو چیز، یکی حیوان تنها، یکی عوارض تنها. وقت اگر در خارج این حیوان با عوارض موجود است، این من نمی کند که عقل برای حیوان تنها هم وجود قائل باشد، از حیوان تنها هم وجود دارد ولو مقارنن با عوارض موجود است. فل مراد من الجزء هو جزء و حده. خب ما با این تشبیه، با این تشبیه استدلال بودن رو دفع کردیم، اما از طرفی توصیف حیوان به الذی هو جزء من حیوان ما استدلال بودن اثبات میکنه، چون وصف موصوف کرده حیوان رو به این وصف، و وصف هم همونطور که بودیم مشهر علیته. پس درسته که تشبیه تنبیه بودن اثبات میکنه، ولی توصیف حیوان به الذی هو جزء من حیوان ما استدلال رو اثبات میکنه. اینو چیکارش میکنه؟ جواب میدن که مراد از جزئی که در این وصف آمده جزء عقلی است، نه جزء خارجی. فل حیوان الذی هو جزء من حیوان ما، یعنی حیوانی که جزء عقلیه، یعنی با اعتبار عقل جزء به حساب میاد، ولی در واقع جزء نیست، در خارج جزء نیست، این در خارج فقط مقارنه. پس میبینید که ما مزاحمی برای این تشبیهی که کردیم نداریم، جز جزء عقلیه نه جزء حسی و خارج. فل مراد من الجزء در عبارت ابن سینا هو جزء حدهی، یعنی جزء حد شخص، جزء حد حیوان ما، چون عبارت ابن سینا هم بود الذی هو جزء من حیوان ما، یعنی جزء نه خود حیوان ما، جزء حد حیوان ما، جزء حد شخص. فل مراد من الجزء هو جزء حده من حیث هو شخصون. تنوین گذاشته حده من حیث هو شخصون، نه درستون؟ بله، جزء و حدهی کتاب ما که جزء و حدهی داره. فالمراد من الجزء هو جزء و حدهی، جزء حد حیوان است، اما حیوانی که من حیث و شخصونه. یه وقت شما حیوان رو من حیث و حیوانون تعریف میکنید، دیگه حیوان جزء حد نیست، خودشه. یه وقت نه، حیوان رو من حیث و شخصون دارید تعریف میکنید، وقت حیوانی که جزء حد، جزء حد اون شخص. پس یه وقت شما حیوان و ماها و حیوانان رو تعریف میکنید، دیگه حیوان جزء حد این چنین حیوانی نمیشه، ولی یه وقت شما حیوان رو من حیث و شخصون تعریف میکنید، حیوان جزء حد این چنین حیوانی میشه، یعنی جزء حد این شخص میشه. فالمراد من الجزء هو جزء حده من حیث و شخصون، مراد از جز، جز حد این حیوان است، از این جهت که این حیوان شخص شده، یعنی از این جهت که حیوان و ما شده، چون حیوان و ما شده و شخص شده، حیوان شده جز است. اعنی جز مفهوم شخص، جز مفهوم شخص مراد از جز، اعنی تفسیر برای جز و حده هیست. فل مراد من الجز هو جز و حدهی من حیث هو شخصون، اعنی هو یعنی مراد من الجزء، جزء مفهوم شخص، جزء مفهوم شخص مرادمونه. ما جزء مفهوم شخص داریم. ابن سینا مرادش جزء مفهوم شخص، یعنی وقتی میگه حیوان جزء حیوان ماست، یعنی جزء مفهوم این شخص هم. حیوان ما یعنی شخص. خب اصلا چه احتیاجی به جزئیات بود که حالا ابن سینا تعبیر به جزء اون بکنه؟ درسته مراد جزء عقلیه، ولی لازم نبود اصلا جزء بگه که بعد توهم استدلال بشه. جواب میدن که خواسته بفهمونه که نحوه وجودی که کلیه طبیعی در خارج دارد چه نحوه وجوده. نحوه وجود یک جزء تحلیلی چجوری جزء تحلیلی در خارج موجوده؟ این حیوان به ما هو حیوانه، یعنی کلیه طبیعی هم به همون نحوه موجوده. خواسته نحوه وجود این کلیه طبیعی رو بیان کنه، لذا داستان جزئیات رو به میان آورده که بفهماند که به همون نحوی که جزء تحلیلی در خارج موجوده، به همون نحوه هم کلیه طبیعی در خارج موجوده. کلیه طبیعی به بحث مستقل در خارج نیست، بلکه به همون نحوی که جزء تحلیلی موجوده او هم موجوده. و قرض از اقتحام، اقتحام یعنی ادخال، ادخال اگر به سختی انجام بشه بهش میگن اقتحام. در اینجا جزئیت رو که انه به زور تو اینجا آورده باشه بزا میگه اقتحام. قرض از ادخال داستان جزئیت در بحث، با اینکه ما احتیاج به این داستان نداشتیم، قرض این است که تعیین کند ما هو المراد من الحکم به وجوده را، یعنی بیان کند که مراد ما از حکم به وجود کلیه طبیعی چیست. وقتی میگیم کلیه طبیعی موجوده، منظورمون چه چیزیست؟ منظورمون اینه که چه نوع وجودی داره. خب میخوام بگیم به همون نحوی که یک وجود تحلیلی، یک جزء تحلیلی در خارج موجوده، به همون نحو هم کلیه طبیعی در خارج موجوده. مراد تعیینه، غرض از حدیث جزئیت تعیین مراد است، نه استدلال به حدیث جزئیت علیه بر وجود. نمیخوام به حدیث جزئیت استدلال کنیم علیه بر وجود کلی طبیعی تا اشکال وارد بشه، بلکه میخواییم تعیین کنیم که نوع وجود کلی طبیعی چه نوع وجودی است. یعنی وقتی ما حکم به وجود کلیه طبیعی میکنیم، مرادمون از این حکم چیست؟ خب بیان میکنیم که مرادمون از این حکم اینه که وجود دارد اون کلیه طبیعی به نحو وجود جزء تحلیلی در خارج. پا برقیتون در اینجا، ای فی قول من حکمه به وجوده نوشته. این پاورقی مال ملا اسماعیله، ولی درست نقل نشده. عبارت ملا اسماعیلی این نیست که مصحح آورده، مصحح تصرف کرده از عبارت ملا اسماعیل، تصرفی که عبارت خراب کرده. عبارت ملا اسماعیل اینه، ای من الذی حکم به وجوده، یعنی تعیین ما هو المراد من الکلی طبیعی الذی حکم به وجوده. خب الان با عبارت ملا اسماعیل هم کار نداریم، من چون پاورقی نوشته بود خواستم توضیح بدم. خب تا اینجا ما کلام ابن سینا رو توضیح کردیم و معلوم شد که ابن سینا قرارش تنبیه هست نه استدلال، بیانی هم داشتیم برای این توضیحی که گفتیم. حالا مرحوم الهیجی میفرماد و کزال حال فی کلام المصنف، در کلام مصنف هم وضع همینطوره. یعنی اگر کلام مصنف مهم باشد، شما باید توجیهش کنید که وهمش از بین بره. کلام مصنف هم اینطوره که استدلال بر وجود خارجی کلی طبیعی نمی کند، بلکه تنبیه می کند. خب بعد دلیل دیگری رو ایشون ذکر می کنه برای این که مراد ابن سینا جزء خارجی نیست بلکه جزء الحده. الان یه خود در خط قبل گفتیم، در یکی دو خط قبل گفتیم که فالمراد من الجزء هو جزء حدهی، یعنی مراد جزء الحد، نه مراد جزء خارجی. به تعبیر دیگه مراد جزء تحلیلیه نه جزء خارجی. هفته ذوالحج یعنی میفرماد الان میخواد در این مدعا دلیل اقامه کنه، میفرماد که چگونه حیوان جزء الحد برای حیوان ما نباشد، در حالی که ما میدونیم حیوان لا به شرطه و لا به شرط جز نیست، به شرط لا جزه. اگر ما میخواستیم تعبیر کنیم به جز خارجی، حیوان رو باید به شرط لا بگیریم که جز خارجی بشه، چون جز خارجی عبارت از ماده است، ماده هم باید همون حیوان به شرط لاست، ماده همون حیوان به شرط لاست و ماده جزه، پس حیوان به شرط لا جزه. اگر جز خارجی مراد ابن سینا بود، حیوان به شرط لا رو جز قرار میداد، چون حیوان به شرط لا ماده است و جز خارجیه، حیوان لا به شرط رو ماده قرار نمیداد، در حالی که ما دیدیم ابن سینا حیوان لا به شرط رو جز قرار داده، در حیوان لا به شرط جز قرار نمیداد، در حالی که ما میبینیم ابن سینا حیوان لا به شرط رو جز قرار داده. از اینجا کشف میکنیم که مرادش از جز جزئه، از اینجا کشف میکنیم که مرادش از جز جزئه عقلی یعنی جزء تحلیلیه نه جزء خارجی. و کیف لا یکون المراد هو جزء الحد، چگونه مراد ابن سینا جزء الحد نباشد در حالی که طبیعت لا به شرط جزء هیچ حقیقتی نیست، لیس به جزء حقیقت یا لیس به جزء حقیقتا، طبیعت لا به شرط جز نیست حقیقتا، بلکه جز حقیقتا انما هو به شرط لا، به شرط لا جزء خارجی است نه لا به شرط. لا به شرط را اگر جز قرار دادیم پس باید جز خارجی قرار ندیم، جز تحلیلی قرار بدیم، یعنی جز الحد قرار بدیم. پس مراد ابن سینا از جز جز الحد و ایشون حیوان رو جز الحد قرار داده نه جزء خارجی، تا از طریق جزء خارجی استدلال کرده باشد به وجود کلی طبیعی. فلیتفتن جمعی از آلک، همه این مطالب رو متفتن بشه.